پایتور رسیدا ملیحا هراری سټډیو تراغلی دا او روسي مخامنه خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر فریده جان و سلام ته پر بشرمندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه مصاحبه با والی ولایت هلمند را خواهید شنید که میگوید به زودترین فرصت کمک های عاجل برای باشندگان مارجا خواهد رسید. از حوادث دیگر هم گزارش داریم، اما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را احمد تکل پیشکش میکند.
نخست سرخط اخبار مهم. سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا به مسئولیت غیر نظامیان توجه داشته باشند. اردوی پاکستان امروز دستگیری ملا برادر قماندان برجسته طالبان را تایید کرد و یک مقام بلندپایه آمریکایی بر مبنای پلان رئیس جمهور باراک اوباما که می‌خواهد روابط با دمشق را توسعه دهد با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ملاقات کرده است. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا به مسئولیت غیر نظامیان توجه داشته باشند. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز حین شرح پلان کمک های بشری سازمان ملل متحد در سال جاری برای افغانستان گفت تعداد خانواده های بیجا شده از عملیات مارجا در هلمند به بیشتر از 1400 رسیده که به کمک های فوری نیاز دارند. وی گفت که تاکنون به بیش از 670 خانواده کمک های صورت گرفته و در نظر است که کمک های بیشتری نیز با این خانواده ها صورت گیرد. معاون نماینده سرمنشی خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که برای اجرای برنامه های کمک رسانی و بشری در افغانستان در سال جاری میلادی به بیش از 87 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. گفته شده است که تاکنون بخش اندکی از این کمک تعهد شده است، اما امیدواری وجود دارد که این مبلغ از سوی کشورهای کمک کننده فراهم گردد. والی کندوز امروز از مخالفین مسلح خواست تا قبل از آغاز عملیات وسیع در این ولایت به دولت بپیوندند. انجینیر محمد عمر امروز به خبرنگاران گفت به زودی بر ضد آن عده افرادی که در ولایت کندوز از مخالفت دست بر نمی دارند عملیات مشابه به عملیات ولسوالی مارجع ولایت هلمند آغاز شود. وی علاوه کرد که نیروهای افغان و ناتو از همین حالا به هدف آغاز این عملیات در حال آمادگی اند. والی کندوز گفت که این عملیات عمدتاً در مناطق نارام این ولایت صورت خواهد گرفت. نیروهای برهبری ناتو میگویند که عملیات موسوم به مشترک در ولسوالی‌های مارجا و نادلی ولایت هلمند به صورت عادی به پیش می‌رود. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آیساف به نشر رسیده گفته شده است که قوای افغان و ناتو امروز با مقاومت اندک مخالفین مسلح در مارجا روبرو شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که در جریان این عملیات ساحات مهم از کنترل مخالفین خارج ساخته شده و عملیات توصیفیوی در منطقه ادامه دارد. عملیات مشترک صبح روز شنبه گذشته با اشتراک 15,000 سرباز افغان و ناتو به هدف تصرف مارجا از مخالفین مسلح آغاز گردید. نیروهای برهبری ناتو با نشر یک اعلامیه جداگانه گفتند که اخیراً در جریان یک گزمه مشترک با نیروهای افغان یک انبار مواد مخدر را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشف و ضبط کردند. مقامات ناتو میگویند که یک تیاره بدون سرنشین این نیروها در ولسوالی باک ولایت خوست سقوط کرده است. جگران گریگوری سخنگوی نیروهای ائتلاف در خوست به رادیو آزادی گفت که از این تیاره به هدف عکس برداری استفاده میشد و به دلیل عوارض تکنیکی اخیراً سقوط کرده است. طالبان مسلح ادعا کردند که این تیاره از سوی آنان هدف گلوله قرار گرفته و سقوط داده شده، اما مقامات ناتو این ادعا را رد کردند. رادیو آزادی. ادامه اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی پاکستان امروز دستگیری ملا برادر قماندان برجسته طالبان را تایید کرد. اعلامیه منتشره از سوی جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان اولین تایید رسمی در مورد دستگیری ملا عبدالغنی برادر است. در اعلامیه جزئیات بیشتر در مورد دستگیری این قماندان مشهور طالبان ارائه نشده، اما مطبوعات آمریکایی از قول مقامات پاکستانی که هویتشان ذکر نشده است گفتند که ملا برادر در اوایل ماه فوریه در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده بود و ماموران استخباراتی آمریکا و پاکستان از وی تحقیقات به عمل می آورند. ملا برادر از مشهورترین رهبران طالبان و در مرتبه بعد از ملا عمر قرار داشت و بعد از حمله آمریکا به مقصد سقوط حکومت طالبان به افغانستان وی اولین رهبر بلندپایه طالبان است که دستگیر می شود. محکمه ضد تروریسم پاکستان امروز رهایی 5 جوان آمریکایی را که به طرح حملات تروریستی و ایجاد رابطه با گروه‌های نزدیک به القاعده در بدل ضمانت رد کرده است. وکیل مدافع حین حضور این متهمان در محکمه به دلیل نبود شواهد خواهان رهاییشان در بدل ضمانت شد. این 5 تبع آمریکایی از ابتدای گرفتاری تا کنون بدون اتهام در توقیف به سر میبرند. متهمان که سنشان از 18 تا 25 سال است، اگر مجرم شناخته شوند احتمال دارد به حبس ابد محکوم گردند. یک محکمه پاکستانی قبلا تسلیمی آنان به آمریکا را رد کرده بود. یک مقام بلندپایه آمریکایی بر مبنای پلان رئیس جمهور باراک اوباما که می خواهد روابط با دمشق را توسعه دهد، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ملاقات کرده است. ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی امروز با بشار اسد ملاقات کرد. برنز بلندپایه ترین مقام آمریکایی است که بعد از جنوری سال 2005 از سوریه دیدار می کند. رئیس جمهور اوباما بعد از یک وقفه طولانی در روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و دمشق، امروز رابرت فورد را به حیث اولین سفیر امریکا در سوریه نامزد نمود. واشنگتن بعد از کشته شدن رفیق حریری صدر اعظم لبنان که اکثرا به سوریه نسبت داده می شود، آخرین سفیر خود را در سال 2005 از سوریه فراخواند. یک مقام بلندپایه اداره صادرات اسلحه روسیه می گوید که ارسال یک دستگاه دفاع هوایی روسی به ایران به دلایلی که وی آن را مشکلات تکنیکی خواند به تعویق افتاده است. الکساندر فومین معاون اداره فدرال خدمات نظامی و همکاری های تکنیکی روسیه با آژانس انترفاکس روسیه گفت که این محموله بعد از حل این مشکل تکنیکی به ایران ارسال خواهد شد. ترک های حامل راکت های S-300 توانایی نشانگیری راکت ها و تیارات دشمن را از فاصله 150 کیلومتر دارا می باشند. روسیه قرارداد فروش این سیستم به ایران را در سال 2007 میلادی عقد کرد، اما ارسال آن به ایران همزمان با بروز نشانه های از جانب روسیه مبنی بر ناامیدی از همکاری تهران با جامعه بین المللی در زمینه پروگرام اتمی جنجال برانگیز این کشور به تعویق افتاده بود. یک روحانی برجسته شیعه عراق امروز از عراقی ها خواست تا در انتخابات پارلمانی این کشور که به تاریخ 7 ماه مارچ برگزار می شود شرکت کنند، اما وی حمایت خود را از هیچ ائتلاف سیاسی ابراز نکرد. آیت الله علی السیستانی امروز در یک خبرنامه هشدار داد که مردم اگر در انتخابات شرکت نکنند، دیگران به اهداف نامشروع خود دست خواهند یافت، اما در خبرنامه تصریح نشده است که هدف السیستانی از دیگران کی بوده است. گروه شیعه حاکم بر عراق به السیستانی احترام زیادی قائل است، زیرا وی از یک سو روحانی برجسته است و از سوی دیگر از این گروه های شیعه از این بیم دارند که اگر توجه لازم به وی صورت نگیرد، حمایت خود را در اکثریت پیروان مذهب شیعه در عراق از دست خواهند داد. و خبر آخر، بعد از آغاز اقدامات جهت توسعه روابط میان انقره و بغداد، امروز اولین ریل مسافربری از عراق به ترکیه رسید. از این ریل که فاصله 500 کیلومتر را از شهر شمالی موصل به شهر گازیانتپ در جنوب ترکیه طی کرده است، پذیرای گرمی صورت گرفت. قرار است ریل مذکور که فعالیت آن همزمان با اشغال عراق با وسیله نیروهای آمریکایی در سال 2003 به تعویق افتاده بود و از بخش‌های از سوریه نیز می‌گذرد، هفته یک بار روی این خط رفت و آمد نماید.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید در اسامبله عمومی اتاق‌های مشترک تجارت افغان آمریکا پلان‌های آینده برای رشد تجارت و استفاده از فرصت‌های تجارتی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. آذررخش آفریزی مسئول امور بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت در این حال مسئله افزایش صادرات افغانستان و جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای افغانستان نیز در این اجلاس مورد بحث قرار می‌گیرد. قرار است این اجلاس به روز شنبه آینده در امریکا راه‌اندازی گردد. قالین بافان و تاجران افغان در ولایت هرات میگویند بازارهای فروش قالین‌های افغانی در این ولایت به افزایش واردات قالین‌های ماشینی تحت تأثیر قرار گرفته است. روزنامه آرمان ملی خبر داده است که افزایش واردات قالین‌های ماشینی از ایران و ترکیه منجر گردیده تا فروش قالین‌های افغانی کاهش یابد. در این حال از کیفیت پایین قالین‌های ماشینی وارداتی از ایران نیز شکایت‌های زیادی وجود دارد و مردم میگویند که باید اداره نرم و استاندارد در این زمینه نیز اقدام بکند. این هم چند خبر ورزشی. 9 تن از ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات رزمی که در هندوستان راندازی می شود عازم آن کشور می گردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این ورزشکاران در رشته های ورزشی فری فایت، کیک بوکس و فول کانتکت با رقبایشان از 18 کشور جهان بر رقابت می پردازند. در مورد تاریخ برگزاری رقابت ها توضیح داده نشده، اما گفته شده است که ورزشکاران افغان امروز وارد هند می شوند. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید گروهی از ورزشکاران معلول افغان در مسابقات بین المللی در چین و ایران حضور خواهند یافت. مسئولین گفتند برای انتخابات ورزشکاران به این رقابت‌ها مسابقات در رشته‌های والیبال، فوتبال و بسکتبال در کابل راه‌اندازی گردیده است. در این مسابقات 300 ورزشکار از 18 ولایت افغانستان حضور دارند.
خبرهای اقتصادی و ورزشی را از ستار فروخ شنیدید. ساعت 6:41 دقیقه است. در جریان 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. گلاب منگل والی هلمند لحظات قبل بر رادیو آزادی گفت کمک‌های عاجل بشری برای مردم مارجه به زودی رسانیده خواهد شد. ایتالیا 1,000,000 دلار برای رادیو تلویزیون تعلیمی و گسترش برنامه های آن به وزارت معارف کمک کرده است. برفباری‌های اخیر باعث بسته شدن راه‌ها در ولایت دایکندی و شوی سینبغل در این ولایت گردیده است و کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید در سال گذشته بیش از 70 خبرنگار هنگام اجرای وظیفه جان خود را از دست دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نخست میپردازیم به وقایع ولایت هلمند در روستای مارجه. گلاب منگل والی ولایت هلمند لحظات قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت کمک های عاجل را برای مردم مارجه به زودی خواهند رسانید، که در این رابطه این مصاحبه را از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
در منطقه وکیل وزیر شرعی و لوی شرعی که مرکز مارجه است در حقیقت و بازار است و مارکت ها و دکان ها تقریبا مرکزیت مارجه را تشکیل میکنند سفر داشتیم. اردوی ملی با قوات های ایساف یک جای مصروف وظایف بودند. با تعداد از اهالی منطقه در جای مختلف ملاقات کردیم. از توشان پرسیدیم که در جریان عملیات خوب با کسای ملکی آسیب نرسیده باشن. الحمدلله تمامشان راضی بودن و در این منطقه که ما سفر داشتیم خوشبختانه هیچ یک فامیل ملکی در جنگ متضرر نشده بود، البته اعضای فامیل خود از دست نداده بود.
جناب منگل، قبلا مردم مارجه از کمبود مواد غذایی و دوا و دیگر ضروریات اولیه ابراز نگرانی کردن و گفتن که هر قدر عملیات دوامدار میشه در این منطقه به همو اندازه تشویش و نگرانی از اونها هم بیشتر میشه. غم اونها را که خورده تا حالا شما چی کردین؟
ما کاملا موافق هستم و امروز تعداد از کسای محله که دیدم همین مشکل برای ما گفتن که مواد غذایی که در خانه هایشان بود رو به خلاصی است، چای و بوره و مواد خوراکی دیگه. ما امروز یک جلسه فوق العاده اضطراری یک کمک های اضطراری داشتیم که در اونجا دونرها با ما موافق شدند و مراجع کمک کننده که کمک های غذایی و غیر غذایی را به محل برسانند. برای ما کوشش میکنیم که هر چی زودتر این کمک ها را به خود محل برسانیم.
چقدر زود میتونیم که برسانیم کمک ها را بر مردم مارجه؟ جناب منگل،
برای ما امروز مراجعه کمک کننده امروز وعده کردن. ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر مواد انتقال شود به لشکرگاه و از لشکرگاه مستقیما به محل انتقال شود.
یعنی منظور ما امروز، فردا، پس فردا اتون میتونیم وقتش معین بکنیم؟
ما امیدوار هستیم که دو سه روز ما بتونیم که به محل کمک‌ها برسانیم.
اطلاع دارین که عملیات مشترک در مارجه کی تمام خواهد شد؟
عملیات ماریدایی مرحله اولش البته تمام شده، فعلا مرحله تصفیه است و تصفیه جریان دارن. دو مشکل بسیار عمده در مارجه موجود است. یکی مردم محل که تمامشان در خانه هایشان هستند، این یک مشکل بزرگ است به خاطر از اینکه تلفات ملکی به وجود نبیه. و مشکل دوم این است که در مارجه تعداد ماین‌های زیاد فرض شدن که تطهیر کردن و پاک کردن سرک‌ها و راه‌ها و مناطق کشتزارها، این هم از وجود ماین‌ها یک وقت را در بر می‌گیرند که باید این تمامشان تطهیر شود.
تشکر. جناب منگل، چی فکر میکنین عملیات مشترک در مرج هلمند چقدر میتونه که زندگی مردم عادی را تغییر بده؟
همزمان با تصفیه شدن مناطق از مخالفین و توریست‌ها، ما پروگرام های بازسازی، انکشاف، حکومت داری و سایر خدمات با ولسوالی ها را آغاز خواهد کردیم. یک پروگرام بخصوص با نام رسیدگی خدمات ملکی با ولسوالی ها هر چی زودتر شروع خواهد شد و ما امیدوار هستیم که بعد تامین امنیت خدمات با قرا و قصبات با ولسوالی های دوردست برای مردم خود ارائه بکنیم.
گلاب منگل، والی ولایت هلمند بود که گفت کمک های عاجل برای مردم مرج به زودترین فرصت رسانیده خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در خبرها شنیدید که کمک های بشری برای مردم ولسوالی دایکندی صورت گرفته است، اما علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی میگوید که در دایکندی راه ها به صورت عموم بسته شده و بیماری سینه بغل در این ولایت شیوع یافته است. به این گزارش توجه کنید.
در اثر شیوع مرض سینه بغل چندین کودک در ولایت دایکندی تلف شدند. سلمان علی صادقی، رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی، بعد از ظهر روز سه‌شنبه در تماس تلفنی از تلفاتی که در ولسوالی میرامور این ولایت وارد شده است گفت:
در ولسوالی میرامور در اثر شیوع مرض سینه بغل 10 طفل و 4 زن جانهایشان را از دست دادند.
عبدالقادر حیدری، ولسوالی خدیر دایکندی، میگوید در اثر سینه بغل 2 طفل در این ولسوالی نیز تلف شدند.
متاسفانه 2 نفر تلف شده. اطفال زیر 5 سال نگرانی بریست، اگر سرما زیاد شود ممکن است تلفات هم بیشتر شود.
تلف شدن 10 طفل و 4 زن در ولسوالی میرامور را ولسوالی این ولسوالی نیز تأیید میکند. اما دکتر امین الله دانش، سرپرست ریاست صحت عامه دایکندی، تلف شدن بیشتر از 3 طفل در سراسر ولایت دایکندی را رد میکند و میگوید پیش از باریدن برف های سنگین اقدامات لازم صحی را در سراسر این ولایت انجام دادند.
ما پیش از این که این مسائل پیش بیاید، قبلا حدود 1-2 ماه قبل ما حدود 22 تیم و کلینیک آجی را در سرتاسر ولایت دایکندی ایجاد کردیم و در اونجا خوب پرسنل کافی هم داریم، دوای آجی کافی هم اختیار داریم. هر ساحه را مربوط به مو کلینیک شد به شکل ساحه‌ای ما اقدام کردیم در هر نقطه ای که لازم بوده.
سرپرست ریاست صحت عامه دایکندی تلف شدن بیشتر از 3 طفل در اثر سینه بغل در سراسر این ولایت را در حالی رد می کند که در اثر بارش برف های اخیر و ریزش برف کوجها سرک های اکثر روستاهای ولایت دایکندی با مراکز ولسوالی و مراکز صحی این ولایت بسته است و مردم به مراکز صحی، دوا و دکتر دسترسی لازم را ندارند و همچنین ارتباط ولایت دایکندی با کابل و تمام ولایت های دیگر کشور تا هنوز قطع می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:48 و 30 ثانیه. ادامه گزارش ها. مسئولان دفتر ملل متحد در افغانستان میگویند برای کمک های بشری سال 2010 میلادی برنامه تازه ای را ساختند که حدود 900 میلیون دلار به آن اختصاص داده شده است. مقامات سازمان ملل متحد در عین حال از طرف های درگیر در افغانستان خواستند تا در پروسه رسانیدن کمک های بشری برای مردم نیازمند در نقاط مختلف موانع ایجاد نکنند. با گزارشی از فوزی احسان توجه کنید.
مقامات سازمان ملل در افغانستان میگویند که برای رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند افغانستان یک پلان تازه را تدوین کردند که برای تطبیق آن در سال جاری در سراسر این کشور به بیشتر از 870 میلیون دلار نیاز است. مقامات سازمان ملل در این مورد به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری معلومات دادند. رابرت واتکینز، معاون نماینده سازمان ملل برای افغانستان، در این کنفرانس خبری گفت از کشورهای کمک کننده خواستند تا این پول را فراهم کند.
تا کنون 2% این کمک ها تعهد شده است. ما این تقاضا را به تازگی کرده ایم. شماری از کشورهای کمک کننده پاسخ مثبت داده و از همین رو ما نگران نیستیم. برخی دیگر از کشورها وعده کمک مواد خوراکی و یا کمک های صحی کردند که بسیار با اهمیت است. خوشبختی این است که کشورها به صورت درست همکاری می کنند.
این مقام سازمان ملل گفت که 40% از این کمک ها به برخی مؤسسات غیر دولتی و انجوها سپرده می شود تا به نیازمندان برسد. اما آیا این مؤسسات به صورت شفاف این کمک ها را به مردم مستحق خواهند رساند؟ رئیس مؤسسه اکبر در این مورد می گوید:
ما از فعالیت این انجوها به صورت کامل نظارت می کنیم. این انجوها باید با معیارهای جهانی برابر باشند، در منطقه حضور داشته باشند و در رابطه با برنامه های خود به مردم معلومات دهند تا مردم هم از کارهای آنان نظارت کرده بتوانند. امیدوار هستیم که با کارگیری این شیوه ها از فساد جلوگیری شود.
مسئولین مؤسسه اکبر و سازمان ملل در کابل یک بار دیگر از طرف های درگیر خواستند تا در پروسه رساندن کمک های بشری مانع ایجاد نکنند و اجازه دهند که این کمک ها به صورت درست و به موقع به دسترس نیازمندان قرار گیرد. معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان همچنان از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواست تا در حفظ جان غیر نظامیان تلاش جدی کنند. مسئولین سازمان ملل در کابل میگویند که به اساس ارقام تازه در عملیاتی که همکنون در هلمند جریان دارد، تا کنون 1400 خانواده بیجا شدند. مسئولین این اداره میگویند که تا کنون 675 خانواده کمک های بشری را دریافت کردند و روند این کمک ها به سایر خانواده های بیجا شده ادامه دارد.
شش و 51 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ایتالیا کمک تازه‌ای را برای تقویت پروژه رادیو تلویزیونی تعلیمی افغانستان به اختیار وزارت معارف قرار داد. قرارداد این کمک امروز میان نمایندگان ایتالیا در کابل و معاون وزارت معارف امضا شد. به اساس این قرارداد 1,000,000 دلار کمک ایتالیا را یونسکو در زمینه گسترش برنامه آموزش از راه دور و برنامه‌های آموزشی برای معلمان از طریق رادیو و تلویزیون تعلیمی و تربیتی استفاده خواهد کرد. تفصیل بیشتر از برشنا نظری.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تقویت معارف و برنامه‌های آموزشی در افغانستان، کمک تازه‌ای در اختیار وزارت معارف این کشور قرار داده شده است که به اساس آن رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی برنامه‌ها و نشرات بیشتر را به ویژه برای معلمین تهیه و منتشر خواهد کرد. قرارداد کمک تازه 1,000,000 دلاری ایتالیا پس از چاشت روز چهارشنبه در کابل میان نماینده سفارت ایتالیا در کابل و معاون وزارت معارف افغانستان به امضا رسید. محمد صدیق پتمن، معین وزارت معارف افغانستان، ضمن تشریح برنامه‌های رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی این کشور گفت که تقویت برنامه‌های این رسانه صوتی و تصویری می‌تواند سطح آگاهی استادان را نیز بلند ببرد.
کمک‌های کشور ایتالیا 1,000,000 دلار با تلویزیونی تعلیمی و تربیتی از طریق یونسکو، یعنی پول با یونسکو داده با این بودجه برنامه‌ای است، یعنی پول مشخص برای تلویزیون تعلیمی و تربیتی است که با فرمایش وزارت معارف و یونسکو را مصرف میکنند. تولید مواد است و ساختن پروگرام است و تجهیز استودیو است برای همین پروگرام هایی که نشرات ما در سرتاسر افغانستان بالاخره دیده شود و هم سیدیایی که ما بتانیم در او پروگراما با شاگردای خود بتیم، با مکاتب خود بتیم و برای تربیه معلم خود.
رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی از چند سال به این طرف بار دیگر نشرات خود را از طریق شبکه رادیو تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده است. این نشرات تلویزیونی که در سالهای دهه 60 شمسی نیز فعالیت داشت، در جریان جنگ‌های درازمدت اوایل دهه 70 شمسی تمامی امکانات خود را از دست داده بود، اما پس از آن که برنامه‌های خاص برای تقویت معارف در افغانستان راه اندازی شد، با آغاز نشرات مجدد این رسانه نیازمندی احساس گردید. اما مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که برای تقویت نشرات آن به کمک‌های بیشتری نیاز است. البرتو، مسئول بخش همکاری‌های سفارت ایتالیا در کابل، گفت که نقش رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی برجسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، به ادامه گزارش‌ها از رادیو توجه کنید. وزارت سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید قرارداد تازه‌ای را با تاجیکستان به امضا رسانیده است که به اساس آن میزان واردات برق به افغانستان افزایش می‌یابد. این قرارداد به تازگی میان وزیر انرژی و آب و مقامات تاجیکستان امضا شده است. گزارشی داریم از فیض‌الله قرداش که با صدای سرپرست وزارت انرژی و آب آغاز می‌شود.
سفری که طی هفته ما در کشور تاجیکستان داشتیم به خاطر انتقال برق از تاجیکستان به شمال افغانستان و به مرکز افغانستان. فعلا ما یک لین به ظرفیت 300 مگاوات قرارداد صورت گرفت. سال گذشته جانب تاجیکستان کار رسمی پودی یک شروع کردن و حدودا 180 پایرف در داخل تاجیکستان ساخته شده. ما هم سال در دهی میزان سال 87 قرارداد با یک کمپانی کیسی هندی با طول 158 کیلومتر و با مبلغ 7 میلیون و 700 هزار دلار قرارداد امضا کردیم.
روند واردات برق از کشورهای همسایه افغانستان از چندین سال به این طرف آغاز گردیده است. نخست برق وارداتی از ترکمنستان به هرات وارد می گردید، اما با تمدید لاین‌های جدید برق، انرژی برق در حال حاضر به کابل و برخی از شهرهای دیگر در شمال افغانستان نیز وارد می شود. اما شکایات زیادی تا هنوز هم وجود دارد که برق وارداتی تا رسیدن به کابل و توزیع آن به خاطر فرسوده بودن شبکه‌های توزیع در مرکز، ضایعات زیادی را نیز متقبل می شود. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت که آنان برای تجدید شبکه‌های برق در کابل نیز اقدام جدی دارند.
یک چانس بسیار خوب است که از این برق با قیمت ارزان‌تر و برق مطمئن دوامدار از این استفاده میکنیم. در شهر کابل شما معلومات داریم که در گذشته ها شبکه‌ای که حدوداً بیش از 40 سال در شهر کابل ساخته شده کاملا فرسوده شده و ضایعات زیادی داره و در این زمان قطع وصل شدن برق بسیار جدی است که برای مردم ناراحت کننده است. 80% پروژه تطبیق شده، تا حدوداً 5 ماه آینده 100% ساخته میشه.
وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که با وارد کردن برق از کشورهای همسایه، فرصت دسترسی به انرژی برق را در شماری از ولایات برای میلیون‌ها تن سهل‌تر ساختند. اما کارشناسان افغان می‌گویند که دولت افغانستان باید در زمینه تولید انرژی برق از امکانات داخلی افغانستان نیز تلاش کند تا بتواند مشکل برق وارداتی را که بخشی از پول‌ها و سرمایه‌های افغانستان را نیز مصرف می‌کند، مرفوع بسازد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
با اساس گزارش تازه کمیته حفاظت از خبرنگاران، بیش از 70 خبرنگار در سال گذشته حین اجرای وظیفه جان خود را از دست دادند. این کمیته که مقرش در نیویورک می باشد، نتایج تحقیقات سال گذشته اش را در مورد باز خبرنگاران دیروز به ملل متحد ارائه کرد و هم از بانکیمون سرمنشی ملل متحد خواست برای حفاظت از آزادی بیان تلاش کند. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که از زرغونه منگل می شنوید.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید سال 2009 مرگبارترین سال برای ژورنالیستان در جهان بوده و هم سالی بود که در آن بیشترین تعداد خبرنگاران بازداشت شدند. این کمیته بین المللی که به روز سه‌شنبه گزارش سالانه اش را در مورد وضع خبرنگاران در سال 2009 به ملل متحد معرفی کرد، ابراز داشت که ایران یکی از کشورهایی است که در آن خبرنگاران به طور جدی سرکوب میشوند و سال گذشته در ایران بیش از 90 ژورنالیست دستگیر شدند و حداقل 47 تن آنان هنوز هم در توقیف به سر میبرند. رابرت ماهونی معاون کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید مقامات ایران صفحه های اینترنتی همچون فیسبوک و توییتر را به شکل ماهرانه استفاده نموده و توسط آن مخالفین حکومت را شناسایی و دستگیر می کنند. این صفحه هایی است که اکثر خبرنگاران ایران به آن اتکا نموده و نظریاتشان را با دوستانشان در میان میگذارند.
Facebook, which the Iranian government is now using to go after and find.
حکومت ایران حال به واسطه فیسبوک مخالفین خود را مشخص می کند. البته با دیدن دوستان استفاده کننده فیسبوک و هم یادداشت ها و نظریات دارنده فیسبوک، تکنولوژی به جای آن که برای آزادی مطبوعات استفاده گردد، از آن برای سرکوبی مطبوعات استفاده می شود. مزار بهاری، یک خبرنگار نیوزویک که به دنبال نارامی‌های انتخابات سال گذشته در ایران دستگیر و برای 4 ماه زندانی شده بود، میگوید مقامات ایرانی در تلاش یافتن راه‌های جدید برای تحت فشار قرار دادن خبرنگارانند. به گفته بهاری، در حال حاضر یک پیشنهاد جدید در ایران مورد غور و بررسی قرار دارد که کار کردن برای رسانه‌های خارجی را غیر قانونی خواهد ساخت. به گفته بهاری، اگر این قانون تصویب گردد، هر کسی که برای بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا، یعنی بخش فارسی رادیو آزادی کار می‌کند، متهم به جاسوسی شده و همچون یک جاسوس با وی رفتار قانونی خواهد شد.
نگاهی بود به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران که در سال گذشته حدود 70 خبرنگار هین اجرای وظیفه به اساس این گزارش جان خود را از دست دادن. با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک میشیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز میگردد. گرداننده برنامه ملی عراری شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.